قصد انجام بشود. و بعد به مناسبت یک روایت که جمع شده بود بین این دو جمله، عمده خطا یته علی العاقله و رفع عنه القلم، بازگشت شد به روایت معروف رفع القلم عن ثلاثه عن السبی حتی یحتلم. در مورد این روایت به این تعبیر که در این روایت که جمع بین این دو جمله شده رفع عنهم القلم، یا این رفعه علت است برای دیته علی العاقله، یا معلول است برای عمده خطا. ارتباط بین این دو جمله به صورت علی و معلولی، یا به عنوان این که علت باشه برای دیته علی العاقله، یا معلول باشه برای عمده خطا. مرحوم شیخ علیه الرحمه تقریب رو اول بیشتر برد، تقریب مفصلش رو، ولو در اول اشاره به هر دو بیان کرد، ولی تقریبش رو برد رو این بیان که علت بگیریم برای دیته علی العاقله. چرا دیته علی العاقله؟ برای این که رفع عنهم القلم، چون قلم ازشون برداشته شده. اگر خواسته باشیم اینجور علت بگیریم، اون وقت باید اینجور معنا کنیم که قلم از سبی برداشته شده، هم قلم مؤاخذه و عقوبت اخروی و هم قلم مؤاخذه مالی و وضع در دنیا، احکام وضعیه و معاقبه مالی و امثال اینها هم از سبی برداشته شده، تا بگیم نه در آخرت عقوبت دارد نه در دنیا میشه از خودش دیه گرفت، اون وقت دیته علی العاقله نتیجه بده، پس دیهش بر عاقله شد. باید این رفع القلم را به هر دو جهت بزنیم، هم مؤاخذات اخروی هم مؤاخذات دنیوی، به هر دو جهت بزنیم. این طبق این بیان اون وقت نتیجه میده که پس طفل فعلش هیچ گونه اثری ندارد، هیچ گونه نتیجه وضعی نمیبخشد. عموم رفع القلم اینجور نتیجه. ولی اگر اینجور معنا کردیم به یک اشکال برخورد میکنیم، و اون این که اگر اینجور باشه بایستی بگیم که اتلاف هم اگر کرد مال کسی رو، طفل زد شیشه همسایه رو شکست، مال کسی رو از بین برد، در این صورت هم هیچ گونه ضمانتی نداشته باشه، حتی در موارد اتلاف شکستن شیشه خانه کسی، در حالی که اونجا فقها همه متفقند بر اینکه طفل ضامنون و باید پول اون شیشه از مال طفل داده بشه، حالا ولی برداره بده یا خود طفل به عهدشه، وقتی بزرگ شد به پردازه، خودش حالا که بزرگ شد بشینه محاسبه بکنه ایام بچگیش چقدر شیشه و کوزه مردم رو شکسته، همه اونها رو بره راضی کنه. اینو میگم اگر ما رفعه رو به این معنای وسیع گرفتیم، خب با این فتوا منافات داره. این است که شیخ برمیگرده به اون بیان دیگر که بگیم نه، رفع عنهم القلم در این روایت علت برای دیته علی العاقله نیست، بلکه معلول عمده خطائه، معلول عمده خطائه. اونی که قاعده اولیه است و ریشه کلامه، همون عمده خطا، سبی عمده خطا، چون عمدش خطاست، حکم خطا اینه که دیته علی العاقله، این مترتب بر اون. و علاوه بر این حکم خطا بودن، یه قاعده حکم کلی هم هست، و اون اینکه قلم مؤاخذه ازش برداشته شده، رفع عنهم القلم، قلم مؤاخذه ازش برداشته شده چون عمده خطا، قلم ازش برداشته شده رو این حساب که معلول عمده خطا بشود، نه علت خودش. وقتی معلول شد، یعنی هر جایی که خطا بودن باعث رفع قلم می شود، هر جایی که عمد و خطا درش دخالت دارد در اونجا خطا حساب کن و به اون اندازه رفع عنهم القلم. خود به خود این معلول در دایره علت قرار میگیره. هر جا که عمد و خطا تفاوت میکند و احکامی مربوط به عمد است، عقوباتی و قلم عقوبتی مربوط به عمد است، در مورد سبی نیست، او رو خطا حساب بکن. چون عمد و خطا رفع عنهم القلم، و اگر اینجور شد این اشکال اطلاق وارد نیست، چون زمانه در باب اطلاق من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، به اصطلاح عمد درش دخالت نداره. چه عمد باشه چه سهو باشه، این زمان وجود دارد. عمد و سهو درش دخالتی نداره، عمد و خطا دخالت نداره، پس اینجا رو شامل نمیشه. اما مورد بحث ما موارد بی رو شامل میشه. صحت عقد مترتبه بر این که درش قصد باشه، عمد باشه، نیت و اراده باشه. اما در بیعی که قصد نباشد فاسدون و بیع سبی ولو قصدم داره مثل خطا فاسدون. رفع قلم مترتبه بر عمد، چیزی که باید درش عمد باشه در سبی رفع عنهم القلم. حالا که اینطور شد هم شامل میشه اون بیع بل استقلال را، عمدش خطاست بیفایده، هم شامل میشه بیعی رو که بعد خواسته باشه ولی اجازه بده یا قبلم اذن داده باشه داده باشه، در این حال وکالتن هم که باشه، نیابتن هم که باشه، باید قصد البیع بکنه، قصدش کلاغ است. و هم شامل میشه قسم سوم رو که حتی در مال خودش هم نباشه و صرفا مجری صیغه باشه، مجری صیغه بی انشاء باید داشته باشه، قصد باید داشته باشه و در سبی عمده خطا رفع عنهم القلم، این اثر هم برش مترتب نمیشه. پس به این بیان اون نقض دیگه وارد نمیشه و اون نتیجهی که ما در اینجا میخواییم بگیریم برش مترتب میشه. میمونه یک اشکال دیگر و اون اشکال اینه که اگر این چنین باشه، چون عمده خطا پس بنابراین رفع عنهم القلم، باید در مورد جنایات و گناه‌ها و انحرافات سبی هیچ گونه عقوبتی نباشه، چون در شرع مقدس میدونید هر گونه عقوبتی مال آدمی است که از روی اراده کاری انجام بده، معصیتی انجام بده. اما اگر بدون اراده شد، بدون قصد شد، سهوی شد، خطایی شد، عقوبت نداره. حالا زماناتش یه بحث دیگری است، عقوبت نداره، اشتباه هست، هر انسان محل و نسیان و به اصطلاح اشتباه کرده و خطا کرده و نفهمید هر غلطی که کرده. خب اگر سبی هم عمده خطا، باید سبی هیچ جایی عقوبت نداشته باشه، در حالتی که ما میبینیم در بعضی از موارد. حالا دیگه شما همتون قاضی شرعید و این مسئله رو میدونید، اگر سبی دزدی کرد قطعیت نداره، ولی میگن تو که انگشتشو بمالن بسابن تا یه خود آثار زخم درش پیدا بشه، این گونه تعذیر بشه. یا در بعضی از موارد اجازه داده شده تا 5 ضربه 6 ضربه شلاق زده بشه و تعذیر بشه. یه همچین مواردی داریم. اینا چطور؟ این نمود باید سی که یک خدمت شما از قرآن تازه و دین تازه شما بیاری، اون وقت اینا فرق بگذاریم. خب دیگه همینه. نه در همون زبانش هم سبیها فرق میکردن، همه که یکسان نبودن که. در هر حال در هر حکم قانونی وقتی که میخواد یک حدی قرار داده بشه، قانون وقتی میخواد قرار داده بشه نمیشود که برای هر کس جدا جدا نازل بشه، بلکه حکم قانونی باید حدی براش گذاشته بشه. در این حدود معمولاً همه جا یک ریزش هایی از طرفین وجود داره. خب سبی شما میگید 15 سالش که تموم شد، اول 16 سالگی میشه بالغ. بابا امشب با 2 ساعت قبلش چه فرقی کرد؟ دیروز و امروزش چه تفاوتی کرد؟ این سبی از دیروز و امروز یک مرتبه کوه بار تکلیف اومد رو گردنش، چه فرقی کرد؟ معمولا فرقی نمی کنه، در ظرف یه روز، در ظرف یه ساعت، در ظرف 5 ساعت، درست دقیقا امروز شب تولدشه، ساعت تولدش که عبور کرد، این میشه بالغ، این میشه مورد تکلیف. این حدود شرعی همیشه این بحث داشته، در تمام قوانین هم اینطوری. الان هم یه مقرراتی هم که در یک محیط های کوچکتری میخواد گذاشته بشه، معمولا خیلی ها به این قضیه برخورد میکنن، میان دست یه نفر رو میگیرن که این یکی اگر اینجور بود این آقا چنین میشه، درباره این آقا فلان میشه، این آقا یک مورد دو مورد نقض این طرف یا اون طرف. بله، همیشه هر مقرراتی نفی و اثباتن یه موارد نقضی نسبت به اون مصالح اولیش داره، ولی کم در مقررات عمومی به اصطلاح مصالح عام و کلی حساب میشه، نه روی فرد فرد حساب میشه. بلوغ، بلوغ رشد در واقع ما نمیدونیم، واقع دست خداست، اونی که دست حکم داده شده ملاک بلوغه. خب همون روایت ها وقتی جمع بکنید با اینها و ما اشدو، خودش معنا میکنه همون بلوغ را. رشد یه احکام خاصی داره، اون بالغ که میشه احکامش خاصه، اگر رشد نداشت اون یک احکام خاص دیگری پیدا میکنه، بعضی از معاملاتش متوقفه، اون احکام خاصی داره. در مورد سفیه دیگه نمیگیم اینو سبی، میگیم مرسفی، سفیه که شد یه حکم دیگه. در هر حال پس از این نظر چیکار کنیم؟ در این موارد یک نوع عقوبت هایی برای طفل هست، و با اینکه شما میگید رفع ازش قلم مؤاخذه، قلم به اصطلاح عقوبت برداشته شده، جواب مطلب این است که وقتی این جمله گفته میشه و رفع عنهم القلم، معناش اینه که اون قلم، اون مؤاخذه، اون عقوبتی که روی معمول مکلفین و مردم هست، اون قلم ازش برداشته شده. اما گاهی اوقات یک قلم خاصی و حکم خاصی در باره او ثابت میشه، اثبات یک حکم خاص روی عنوان سبی منافات با این رفع القلم نداره. ببینید ما در باب لا ضرر نظیر این بحث رو داریم، میگیم لا ضرر حکم ضرری نیست، حکم ضرری نیست. وضو اگر ضرری شد میگه نگیر، نماز اگر ضرری شد میگه نشسته بخون مثلا، اینا رو میگی. اما خمس مگر ضرری نیست؟ زکات مگر ضرری نیست؟ جهاد مگر ضرری نیست؟ خب چرا اینجاها لا ضرر نمیاد پشت کار؟ در اونجا هم این جواب داده میشه که لا ضرر اون ضرری رو برمیداره که جزء طبیعت حکم نباشه، تصادفاً در یک موردی اینجور پیش آمد کرده، این ضرر در اونجا هست. اما در اونجایی که اصلا نفس حکم به ما انهو ضرریون وضع شده، اصلا حکم وضع شده به ما انهو ضرریون، این لا ضرر دیگه اون حکم رو بر نمیداره. اینجا نظیر او به عنوان یک نوع به اصطلاح تشبیه عرض کردم، نظیر اونجاست. یه وقتی اون قلمی که از طفل برداشته شده، اون عقوبت هایی که اگه این روایت نبود به طور عموم میخواست شاملش بشه، نه اون برداشته شد. اما اون عقوبت های خاصی که از طرف شرع آمده برای خود عنوان سبی، این رفع عنهم القلم، اونا رو دیگه بر نمیداره، بلکه اونها به جای خودش. و این مواردی که مثال زدیم از این قبیل تعذیرات در سبی، امثال این دست ساییدن، امثال اینا، هر کدام خودش دلیل خاص داره که در مورد سبی اثبات شده است. این دو تا فرق در ذیل این مسئله. و به نتیجه شیخ در نهایت از مجموع این ادله، چهار مطلبی که ذکر شد و اون اجماعات و شهرت و امثال اینها، نتیجه گیری می کند که پس معاملات سبی، اون چه که فل جمله درش قصد و نیت لازمه، باطلون. از طب قصد و نیت متمشی نیست، قبول نیست. پس اون چه که قصد و نیت درش لازمه باطلون، ولو این که فقط مجری صیغه بوده باشد. و بعد شروع می کنه عبارتهایی رو از فقها تأیید این مطلب، و من جمله لابلاش یه فروعی از مسائل فقهی نقل میکنه که در اینجاها فقها هی فتوا به بطلان، فتوا به بطلان، فتوا به بطلان، و میبینید بسیاری از این فروعه که مبتلا به هم هست و با عدم مبالات از کنار این مسائل معمولا عبور میکنیم. ثم ان مقتضى عموم هذه الفقره بناء على كونها عله للحكم، مقتضای رفع عنهم القلم رو اون مبنا که رفع علت برای یحمله العاقل باشه، علت باشه رفع، عدم و مؤاخذت هما بالاطلاف، رفع عموم داره، هر قلم مؤاخذه‌ای برداشته شده، پس اگر مالی را اطلاف کرد نباید مؤاخذه بشه و زمان داشته باشه به اطلافی که حاصل میشه من هما، یعنی سبی و مجنون، شما هو ظاهر المحکی عن بعض الا ان یلتزم به خروج ذالک ان عموم رفع القلم، مگر اینکه مشهوری که قائل به زمان هستن بیان بگن این یکی استثناء خورده مثلا، ولا یخلو من بعدین، یه همچی چیزی عموم این چنینی استثناء بخوره بعید، ولکن نهازا غیر واردن علی الاستدلال، ولی این نقض ضرری به این استدلال ما نمیزنه، چون ما فوری میریم سراغ اون بیان دیگر، لانه چون استدلال ما در اینجا مبنی نیست بر اینکه رفع القلم علت حکم باشه، بلکه بیان دیگه هم داشتیم، لما عرفت من احتمال کونهی معلولا لسلب اعتبار قصد السبی والمجنون، بلکه ممکنه عبارت روایت معناش این باشه که در مورد سبی و مجنون عمدهما خطا، این زیر بنا، در این زیر بنا دو چیز مترتب شده، یک یحمله العاقله، دو رفع عنهما القلم، رفع معلول عمدهما خطا باشه. اگر این جور شد نتیجه میده رفع عنهما اون قلمی که متوقف بر قصده، متوقف بر عمده، نه هر قلمی، و در باب زمان اطلافی متوقف بر قصد نیست. فیختص رفع قلم مؤاخذه علا اما از مؤاخذه اخروی و دنیوی به اون افعالی که یعتبر در مؤاخذه بر اون افعال قصد فاعل، فیخرج مثل الاطلاف، امثال اطلاف که قصد درش دخالت نداره در مؤاخذش، جزئش نیست از اول تا بعد نیازه به استثناء داشته باشه، نه از اول رفعین و شامل نمی شود. فهم وقتنیم اگه فهم ثم ان القلم المرفوع هو قلم المؤاخذه الموضوع على البالغين، فرع دومی که اون قلم مؤاخذه ای که ازش برداشته میشه اون مؤاخذه ای است که بر بالغا گذاشته شده، از سبی برداشته شده، فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للسبي، منافات ندارد یک عقوبات خاصی برای سبی ثابت بشود، کد تعذیر خاص، والحاصل ان مقتضى ما تقدم من الاجماع المحکی في البيع و غیره، حاصل خود به اصل مطلب، نتیجه گیری مقتضای اون چه که گذشت، اجماع محکی در باب بیع، اجماع محکی در غیر بیع از عقود دیگر، چهار روایتی که بهش استدلال کردیم، چهار دسته، بعد انضمام بعضها الى بعض از مجموعه اینها، این گونه نتیجه گیری میکنیم، عدم الاعتبار بما یصدر من السبی من الافعال المعتبر فیها القصد الى مقتضاها، اعتبار ندارد اون افعالی که صادر می شود از سبی، اون افعالی که معتبر درش قصد به مقتضاش، اون جایی که مقتضاش رو باید قصد بکنه، اونا از سبی صادر شد بیفایده است، لغوه کل عدمه. که انشاء العقود مثل انشاء، که انشاء نیاز به قصد داره، چه اصالتن باشه برای خودش، چه وکالتن باشه برای دیگری، برای دیگری هم عقد بخونه، فایده نداره. ولقبض ولاقباض، در بسیاری از موارد قبض و اقباض، گرفتن یا تحویل دادن، موضوع مسائل شرعیه، و در اونجاها قبض و اقباض باید به قصد واقع بشه، تنها این گرفتن و دادن خارجی حساب نیست. ببینید الان توی این فروع بعد میرسیم، اگر شما از من 100 تومن طلب کاری، 100 تومن در ذمه من داری، ذمه من 100 تومن به شما بده کاری، منم احیانا توی جیب ممکنه 5 تا 100 تومنی وجود داشته باشه، اما هیچ کدوم اینا فعلا مال شما نیست، واجب بر من ادای دینم، یعنی 100 تومن به شما بدم، اما تا وقتی که ندادم هیچ کدوم از این 100 تومنی ها مال شما نیست، اگر این کنار اتاقم افتاد از جیب من شما نمیتونی اینو برداری، 100 تومن در ذمه من داری، اما این 100 تومن افتاده از جیب من مال شما نیست. چه وقت این 100 تومن میشه مال شما؟ وقتی که یه دونه از اینا رو من به دست خودم جدا کنم، به عنوان اداء دین با قصد، به قصد اداء دین تحویل بدم، شما هم به قصد تحویل دین خودتون و طلب خودتون تحویل بگیری، به قصد ادا، به قصد دین تحویل بگیری، اون وقت میشه این 100 تومن خاص ملک شما. اما اگر همین 100 تومن رو دادم دست شما که بری بیرون یه چیزی باش بخری بیاری، نه به قصد ادا دین، شما نمیتونی بگی خوب شد من که 100 تومن ازش طلبکارم، این 100 تومن شد مال من. نه، این 100 تومن مال شما نیست. در این حال که مقدار همونه، مبلغ همونه، کم و زیاد نداره، اما اداء دین نشده، نه دین من ساقط شده و نه این 100 تومن خاص ملک شما شده. پس در اداء دین قبض و اقباض میخواد، قبض و اقباض هم نیاز به قصد دارد، باید قصد بشه. در این جور مسائلم که قبض و اقباض میخواد و نیاز به قصد داره، اگر طفل انجام بدهد واقع نمیشود. حالا باباه به یه نفر 100 تومن بده کاره، 100 تومن رو داد دست بچهش، گفت برو اینو بده به طلبکار ما، طلبکارم گرفت، آیا مالک این پول شد؟ ها؟ میدونم داد به کی؟ به کی قبض داد؟ قبض به مدیون باید بده؟ واسطه، همین واسطه اینجا کار خراب میکنه. من شما با واسطه گری نمیخواید حالا مبارزه بکنی؟ همین واسطه اینجا، آیا قبضی که به وسیله این شده، این قبض اثر شرعی دارد یا نه؟ قصد میخواد، چون قصد میخواد این قبض اثر شرعی نداره. همه اشکال تو همین عرفیاته. حالا ببینیم مزایل اینا، حالا چند مسئله میاد ببینیم. بله آقا، ها در اینجا حالا آخرش یه چیزی میگیم. اینا غالبا این تصرفات مبنی بر اباحه تصرف، مبنی بر اینکه میدونی اذن داده، جایزه برای من چون راضیه، و الا اینی که الان این ملک شما باشه نیست. بیاد خواسته باشه پس بگیره میتونه، نمیتونه میگه آقا من 100 تومن طلبکار بودم، دادی دیگه برم کمال خودم، این 100 تومن نمیتونه بگه، این مال اونه. اما حالا شما تصرف بکنی راضیه، گناه نکردی، اون یه حساب دیگه‌ای. انشاء عقود اصالتا و وکالتا، قبض و اقباض نیازی به قصد داری، و کل التزام علا نفسه، یه چیزی رو بر عهده خودش ملتزم بشی، التزامات، تعهدات، تعهدات قصد میخواد، من زمان میخواد زامنه کسی بشه یا اقرار میکنه. اگر سبی آمد اقرار کرد به یک مسئله، سبیه آمد اقرار کرد که مرتکب فلان گناه شده، شما میتونی تعذیرش بکنی سبی رو به اقرار خودش؟ آیا اقرارش اثبات بر خودش میکنه حتی جرمی رو برای خودش؟ پیروز کسی آمده اون مسئله میپرسید، در یه جایی سبی اقرار کرده به یک جنایتی، گاو رو آتش زده حاکم میشم، در صورتی که هیچ دلیلی برش نداشته، فقط اقرار خود سبی بوده، حالا اومدن یخی حاکم شهر رو گرفتن که پول گاومونو بده، تو باعث شدی. و کل التزام علی نفسه من زمان او اقرار او نظر، نظر بکنه سبی، قصد میخواد، او ایجار، اجاره بده چیزی رو، قصد میخواد. و قال فی التذکره و کمالایسه، حالا مثال هایی تو این کلمات فقه هست، کمالایسه تصرفاته لفظیه کذا لایسه قبضه، همونطور که عقودش که تصرفات لفظیست درست نیست، تصرفات فعلی هم که نیازه به قصد داشته باشه درست نیست، قبضش درست نیست. ولا یفید حصول الملک فی الهبه و ان اتهب له الولی ولا لغیره و ان اذن الموهوب له بالقبض. حالا این قبضی که اینجا میگیم، یکی از جاهایی که نیاز به قبض و اقباض داره در باب هبه است. اگر کتاب خودتو به یک گفتی آقا من این کتاب به شما بخشیدم، تا وقتی به او تحویل ندادی، قبض ندادی، اونم قبض نکرده، مالک نمیشه. مالکیت در باب هبه مشروط به قبض و اقباض، تنها ایجاب و قبول خوندن نیست. در باب بی به محض اینکه گفتی این کتابو فروختم، او گفت خریدم، شد مالک، کتاب معین کن، ثمنم معین کن، ولو پولم نده، همینقدر گفتی کتاب فروختم به 10 تومن، اون گفت خریدم به 10 تومن، مالکه دیگه، تموم شد. ولی در باب هبه اینطور نیست. اگر گفتی این کتاب بهت بخشیدم، اونم گفت قبول کردم ولی تحویل ندادی هنوز، این هبه واقع نشد. حالا اگر پدری به فرزندش گفت فرزندم من این کتاب رو به تو بخشیدم، بگی تحویل. پسر خودش تحویل گرفت. حتی پدر داره بهش میبخشه. آیا طفل به این قبض مالک میشود؟ مرحوم علامه میگه نه، چون قبض طفل بلا اصل. تا چه برسه به اینکه دیگری غیر از پدرش خواسته باشه بهش چیزی رو ببخشه، و یا پدره چیزی رو بهش داد دستش، مادرش پدرش کاسه شله زرد داد دستش گفت بده خونه همسایه، برد خونه همسایه داد، به اذن پدرم برد داد. آیا این هبه موجب مالکیت همسایه نسبت به این کاسه آش میشه یا نمیشه؟ نمیشه. اون مالک نشده. حالا مباح تصرف به این که میدونه راضی او این کاسه آشو بخوره اون مسئله دیگری است، ولی مالک نشده. سرصدا دادم. شما که هیچ چیزی به مالکیت نیستید، هر چی دستون میاد میخورید. ولا یفید، حالا ببینید، ولا یفید ایصال هدیه فقط در اذنش، کاشفیت اذنش، نه مالکیتش. ولا یفید حصول الملک فی الهبه و ان تهب له الولی، ولو ولی بهش بخشیده باشه. ولا لغیرهی، برای دیگری هم نمیاره مالکیت. و این ازن الموهوب له بالقبض، از طرف موهوب له میخواد قبض کنه بگیره، گرفتنش هم موجب نمیشود برای مالکیت. ولو قال مستحق الدین للمدیون سلم حقی الی هذا السبیل فسلم مقدار حقه الی لم یبرأ عن الدین. طلبکار اومد در دکونه بدهکار، گفت آقا 500 تومن از طلبکارم چرا نمیدی؟ گفت الان میشمارم بهت میدم. گفت من چون عجله دارم، این بچه اینجاست، 500 تومن بشمار بده دست این، من رفتم. خودش گفتا 500 تومن شمار داد دست او، نه حق مدیون ادا نشد، این دین در این پول معین نشده، حق مدیون هنوز در ذمه اون شخص باقی است. ولو قال مستحق الدین للمدیون، طلبکار به بدهکار گفت پول من رو بده به این بچه، فسلم اون مدیون مقدار حقش رو به اون بچه، لم یبرأ عن الدین، بری نمیشه از دین، و بقی المقبوض اون 500 تومن خاص به ملک اون دهنده باقی میمونه. اگر تلف شد چی؟ اگه بچه برد وسط رو گم کرد، و لازمانه علی السبی، از جیب بدهکار رفته، از جیب اون صاحب پول رفته، و سبی هم زمان ندارد، برای اینکه بی خود به مالک میگه بی خود دادی دست بچه. لأن المالک زیعه حیث و دفعه الی، برای اینکه مالک خودش تضییع کرد، مالک خود مال خودش رو داد دست بچه، میخواست نده. خود کی؟ طلبکار گفت بی خود. او خیلی چیزای خلاف شرع هم میگه، نمیشه که بهش عمل کرد. نگرفته هنوز بدهکار، اگرم بهش داد مال اون دست او، مال اون دستو. و بقیت دین لانه فزمه، که بذارید چاله میگیم، و بقیت دین لانه فزمه، دین در ذمه باقی میماند. ولا یتعین، اون دین تعین پیدا نمی کنه در اون پول، الا به قبض صحیح، مگر اینکه قبض صحیح واقع بشه، و قبض صحیح به وسیله تف واقع نشد. کمال و قال ارم حقی فی البحر، اگر یه طلبکاری به بدهکار گفت آقا پول من نمیدونست تو دریا، بدهکار بدبخت رو انداخت تو دریا، بعد میگه بی خود غلط کرد انداخت تو دریا، این انداختن دریا، دینو ادا نکرد، فایده نداره. کما لو قال ارم حقی فی البحر، هر کسی باید وظیفه شرعی خودش رو حساب بکنه، به اینکه تو گفتی که فوری وظیفه شرعی عوض نمیشه. بله آقا اقرار نیست، مسئله روشن خارجن چیه. کما لو قال ارم حقی فی البحر فرما مقدار حقه، بخلاف، حالا ببینید جایی که نیاز به قبض داره و جایی که نداره. اگر یه چیزی پلو کسی ودیعه داده بودی، کتاب شما پهلوی زید بود به عنوان ودیعه، بهش تلفن کردی که آقا بچه رو میفرستم کتاب منو بده دست او بیاره، کتابو دادی دست بچه، وسط رو از بین برد، شما ضامنی یا نه؟ نه. چرا؟ برای اینکه اینجا کتاب معین بود خارجن، تعین خارجی داشت در ذمه نبود، تعین خارجیش نیاز به قبض و اقباض مع القصد نداشت، طفل صرفا وسیله بود، این وسیله رو خود مالک در اختیارش گذاشت، اگر چنانچه از بین رفت از مال خود مالکی گفت بده دست او رفته، نه از مال اون شخصی که ودیعه پلوش بوده. فرق اینجاست اون وقت بین مسئله دین، چون اونجا کلی در ذمه است نیاز به قبض و اقباض داره، هبه نیاز به قبض و اقباض داره، اما در ودیعه نیاز به ایصال داره نه نیاز به قبض و اقباض. به خلاف ما لو قال للمستودع سلم مالی الاسبی او القهی فلبه، کتاب منو بنداز تو دریا، انداخت به دستور خودش تا اعمال اندا، زمانی نداره، چیزی به عهده‌اش نیست. لانه امتثل امره فی حقه المعین، در اینجا میگیم شخص بدهکار امتثال کرد امر طلبکار را در مال معین خودش، بنابراین چیزی به عهده‌اش نیست. چی معین میکنه؟ دهنده معین، که معین شدن این 100 تومن به عنوان طلب او به یه طرفی معین نمیشه، وقتی من بدم طلبکار بیگیره اون وقت این 100 تومن معین میشه، اخراج تنها موجب تعینش نمیشه. اگر شما تو خونه به یه نفر پولی بدهکار هستی، 100 تومن در آوردی گذاشتی تو تاقچه، به خانوادتون هم گفتی یادت باشه این پول زیر کتاب گذاشتم مال فلانی، بعد این پول تلف شد، مال کی تلف شده؟ مال شما، هنوز که مال اون نشده که. جوش نزنید، از این گرفتاری ها خیلی دارید، جوش نزنید، صبر کنید. ولو کانت الودیعه للسبی فسلمها اله زمین، اگر یک ودیعه بود مال خود طفل، آمده به کسی ودیعه داده، حالا ولیش ودیعه داده، خود طفل رفت گفت به اون شخص که آقا این کاسه من، این فرش من، پلوی شماست، تحویلم بده، شما تحویل خود طفل داده، طفل نبرده نرسونده به خونه، وسط راه از بین رفت، تلف شد، این زمانش به عهده شماست، برای اینکه شما بی خود تحویل طفل بده. اگر باباش گفت تحویل طفل بده چه؟ ها؟ باباش گفت ودیعه طفل را تحویل خود طفل بده، بله؟ چی آقا؟ حالا ببینیم چرا؟ ولی اجازه داد، ولی حق تصرف داره. میگن اجازه ولی در این مورد که تضییع مال طفله اجازهش ساقطه، ولی حق نداره در مورد مال طفل کاری که خلاف مصلحتش باشه انجام بده، و اگر اقدام کرد بر کار خلاف مصلحت این اجازهش بلا اثره. پس اگر حتی ولی گفت تحویل خود طفل بده، حق نداری تحویل طفل بدی، و اگر تحویل دادی ضامنی، اگر از بین رفت تو را و تلف شد به عهده شماست تا به دست ولی برسه. ولو کانت الودیعه للسبی فسلمها به خود سبی ضامنه، و ان کان به اذن الولی، ولو به اجازه پدر باشه، اذ لیس له تضییعها به اذن الولی، زیرا این شخص حق نداره مال مردم رو تضییع کنه ولو با اذن ولی بوده باشد. و قال ایزن، این یه تیکه عبارت از علامه، باز عبارت دیگر، لو عرض السبی دینارن علن ناقد لینقده او متاعن الى مقبمن لیقبمه، اگر یه بچه 100 تومنی آورد در دکون شما، گفت آقا این 100 تومنی رو خورد کن، 1000 تومنی داد دست شما، گفت این 1000 تومنی رو خورد کن، شما گرفتی، تا گرفتی نمیتونی پسش بدی، حق نداری نه خود این 1000 تومن رو پسش بدی نه خورد کنی و تحویلش بدی، اگر تحویلش دادی و بعد تلف شد ضامنی. اگر یه جنسی رو آورد در دکون، گفت آقا اینو قیمت کن چند میارزه، گرفتی قیمت کنی، دیگه نمیتونی تحویل خودش بدی. باباش هم گفت بابا پول خورده تحویلش بده بیاره، باز حق نداری. حق نداری به این معنا که اگر تحویل دادی و ضمن راه تلف شد ضامنی، ولو باباش داری داد میزنه اون طرف بازار واسطه، داد میزنه تحویلش بده بیاره، ممکنه تحویلش دادی اومد بره تون رفت افتاد زمین شکست، شما ضامنی، چرا تحویلش دادی؟ خب حالا میاد، همه اینا میاد، همه اینا میاد. همه این جوش نزد، جوش نزد. و قال ایزن لو عرز از سبی دینارن علن ناقد لینقده او متاعن الى مقومن لیقومه. دیناری داد به اون آدم ناقد، پول خورد کننده، نقد کننده که او رو نقدش کنه، یعنی پول خوردش کنه. یا متاعی داد که قیمت کنه. فاخذه او، اون شخص گرفت. جایز نیست دو مرتبه برگردونه به اون سبی، بلکه باید برگردونه به ولیگش انکان، اگر ولیگی داره، و الا به حاکم شهر. فلو امره الولی به دفع الی، اگر چنانچه ولی دستور داد بده به خود طفل، فدفعه الی، داد به طفل. اگر مال مال ولیه اشکالی نداره، خود ولی دستور داد مثل که بنداز تو بحر، مال خود ولی بود بنداز تو بحر، اشکالی نداره. اما اگر مال طفله، نه، در زمانش باقی است. بر امن زمانی انکان المال للولی و انکان للسبیه فلا. اما اگر مال سبیست نمیتونه بهش بده، کمال لو امرهو به القاء مال سبی فی البحر، یه ولیی به کسی بگه آقا مال بچه من بنداز تو دریا، حق نداره این حرف رو بزنی. فانهو یلزمهو زمانهو، و اینجا زمانش بهدش میاد. و ازا تبای از سبیا، اگر دوتا بچه با هم معامله کردن چی میشه؟ به هم در بگیم دوتا بچه هیچ اشکال نداره؟ نه. و ازا تبای از سبیان و تقابضا و اطلف کل واحد من هما ما قبضه، هر کدوم اون اینو که گرفتن تلف هم کردن، خوردن، یه سیب دست این بود، یه پرتقال دست اون بود، با هم دیگه عوض کردن، بعدم سیب و پرتقال خوردن، ولی این از جانب این طرف ضامن سیب اونه، ولی او از جانب اون طرف ضامن پرتقال اینه. فان جرى باذن الولیین، اگر این داد و ستد به اذن ولیین بوده، فالزمان علیهما، زمان به عهده ولیین است. و الا اگر به اذن نبوده، بچه ها خود سرونه این کارو کردن، زمان بر عهده خودشونه. و الا فلا زمانه بر ولیین، بلکه زمان به عهده دو تا سبیین است. این بله آقا، دو تا بچه خودشون بزرگ شده، الان باید بشینی فکر کنی، الان باید کاغذ قلم دست بگیری ببینی مدرسه که میرفتی چقدر از این داد و ستدا کردی، همه اونا زمان داره. زمان بله، اون وقت که سبی بوده حرام نبوده، تکلیف که نداشته، اما الان یجب رد المال الغیر الهی، وجوب رد داره. پدر به بچه‌اش اجازه داد که اشکالی نداره، اگر اجازه داد این با اجازه باشه اون با اجازه باشه، اشکالی دیگه نداره. زمانش در صورت تلف میاد، در صورت تلف اون وقت باید ادا بکنه، ادایش واجب میشه. و یعتی فی باب الحجر تمام الکلام، این تتمه عبارت علامه است که در باب البی به این مسائل اشاره کرده، بعد میفرماید در کتاب الحجر بقیهش اونجا بحث میشه. ولو فتح السبی الباب و اذنف الدخول على اهل الدار او ادخل الحدیه الى انسان ان اذن المهدی فالاقرب الاعتماد لتسامح السلف فی، اگر سبیی در خانه رو باز کرد گفت بفرمایید تو، یا یه هدیه اورد در خونه و میدونم یعنی از به عنوان این که پدرم این رو داده، این جور جاها تسامحاً استکشاف اذن میکنیم، این جور جاها اذن را فقط تسامحاً، یعنی میفهمیم که اون شخص راضیه در این مقدار رضایت از نظر حکم تکلیفی تسامح شده، تسامح شده لتسامح السلف فی، انتها کلامه رفع مقامه. اینا نمونه های از فروعه، همین فروع باز تکرار کنم، البته یه خود خیالتون بلکه یه کمی آرسوده بشه، مترتب بر اینه شما در بطلان معاملات سبی هر سه رتبهشو بگیم باطله، عمده و خطا بگیم، قصده و کلا قصد بگیم، و بگیم به کلی باطل معاملاتش، این آثار برش مترتب میشه. حالا اگر یه وقتی در اجتماع ما این آثار بهش توجهی نیست، مبالات نیست، عدم مبالات احکام شرعیه رو عوض نمی کنه. اینه که روز قیامت حساب و کتابا اینقدر طول میکشه، دونه دونه اینها رسیدگی میشه، برای این جهته. نشیم بگیم به این که ما گناهی که نکردیم یکی دوتاش فرض کن تو ذهنمون میاد و خیالمون راحته، نه، از اینجور گرفتاری ها تا تصفیه حساب بشه خیلی داریم. نه، حالا میگیم عسر و حرجی هم لازم نمیاد. اگر جامعه بنا بگذارن برای اینکه این مسائل رعایت کنن، عسر و حرجی لازم نمیاد. حالا این نگرانی ها نه برای شما که یه مرتبه حالا بهش برخورد کردید، جوش میزنید و برمیقلمبید که چرا اینا گفته، برای فقها هم قبلا پیش اومده، هی دور زدن یه راهی فکر کنن که شیخ اینا را متعرض میشه. ثم انه ذکر زهرم ما ذکرنا انه لا فرق فی معاملت السبی بین ان یکون فی الاشیاء الیسیره او الخطیره، فرق نمی کنه سبی بخواد معامله خونه بکنه یا قالی نخفرنگش معامله بکنه یا یه دونه مداد معامله بکنه، این حکم در هر دو جا هست، تفاوتی بین اینها نیست. لما عرفت من عموم النص والفتوى حتی ان العلامه فی التذکره لما ذکر حکایت ان ابد دردا، یه روایتی هست به صورت یک داستان و حکایت، ابو دردا یکی از اصحاب پیغمبر توی کوچه ها میگذشت، یه بچه‌ای یه گنجیشی رو گرفته داره بهش ور میره، بالش رو قطع میکنه، گنجیش رو اذیت میکنه، دلش سوخت، گنجیش رو از این بچه خرید، یه پولی بهش داد، خرید گنجیش رو آزاد کرد. اینو به عنوان یک حکایت فقها توی این حکایت گیر افتادن، گفتن ابو دردا گنجیش از بچه خرید که چی؟ این زامن این گنجیش آزاد کرد، بچه این گنجیش مال خودش بود، از کجا گنجیش گرفته؟ وقتی گرفت حیازته، حیازت کرد شد مالش، مالش که شد ابو دردا خرید، چیکار کنه؟ اون چیکاره بود که بخره؟ توش گیر افتادن. حکایت ابو دردا را که اشترا عصفورا من سبیل فارسله ردها به عدم ثبوت، گفته این روایت درست نیست، ثابت نشده، و اگرم ثابت باشه روایت حجیت نداره و عدم الحجیه، و توجیه کرده به ما یخرجه عن محل الکلام، به یه نحوی که از این بحث معامله با سبی خارجش بکنه. مثلا میدونسته که این عصفور مال خودش نیست، ملک اون نیست، پولی هم که بهش داده نه به عنوان قیمت، صرفا به عنوان اینکه حالا بچه گریه نکنه و داد بیدادش در نیاد، از این جهت پول بهش داده نه به عنوان معامله با او. بله، و بهی یظهر ضعف ما عن المحدث الکاشانی من ان الازهر جواز و بیعه و شرائه فی ما جرت العاده بهی من الاشیاء الیسیره دفعا للحرج. از اینجا معلوم شد حرف مرحوم فیض کاشانی که ایشون گفته چیزای کوچولو بعد به اشکال نداره، بچه ها مرسوم خرید فروش میکنن کنار بازار و خیابون، این اندازه اشیاء یسیره رو اگر بگیم اینا رو هم خرید و فروش نکنن بچه ها، عسر و حرج لازم میاد. به قول آقا شیخ میگه نه، اینم ضعفش معلوم شد. چرا؟ فان الحرج ممنوع. چرا حرج لازم میاد؟ سواء نرد حرج برای چی؟ برای خریدار یا برای فروشنده؟ سواء اراد ان الحرج یلزم من منعهم عن المعامله فی المحقرات و التزام مباشره البالغین لشرائها، به فروشنده ها بگیم مواظب باشید خودتون بفروشید، دست بچه ها ندید بفروشن، خب ندید اشکالی نداره، این حرجی لازم نمیاد. ام اراد انه یلزم، حالا اگر اونا میان میفروشن به خریدارا بگیم شما نخرید، اون حرج لازم میاد. یلزم از تجنب از معاملاتشون بعد البنا، بعد بناء الناس، که فروشنده ها میذارن در دکونشون بچه ها رو علا نسب سبیا للبیع و شراف الاشیاء الحقیره میگذارن، از اونا نخرید. این هم گفتیم نه، اینم حرجی لازم نمیاد. البته در اینجا یادتون باشه در بحث معاتات شیخ علیه رحمه در این قسمت یه مطلبی داشت، اگر پدری بچه‌شو گذاشته در دکان که اینا اگر کسی آمد سبزی رو مثلا دسته ای دو تومن بفروش، چیچیک رو دونه ای چندر، و اینم میده و پولشو میگیره، این حد اکثر میشه مثل اون مثال که کسی بیاد جنس رو برداره پولو بندازه تو کوزه، پولو بندازه تو کاسه، به اون اندازه میشه، و شیخ اینو داخل در نوعی از معاتات میکرد. این شکلش به اونطور قابل توجیهه، ولی البته اون بیع لازم نمیشود. ثم لو اراد استقلال او فی البیع و الشراء، اگر این آقای فیض میخواد در این امور حقیره حتی این اندازه توسعه بده که اگر یه بچه‌ای 100 تومن سرمایه داره خودش بره بخره بیاره ببره بفروشه معامله کنه، استقلال در بیع و شراء در این موارد داشته باشه. این که خلاف اجماع، استقلال در بیع و شراء لنفسهی به ماله من دون اذن الولی لیکون حاصلهو، که در محقرات محجور نباشه، حاصل این فتوا این بشه که غیر محجور علی فی الاشیاء الیسیره از ظاهر کونهی مخالفا للاجماع، این که خلاف اجماعه.
و اما ما ورد فی روایت سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام قال و نهى النبی صلی الله علیه و آله، روایتی داریم سابقا هم یه جای خونده شد، پیغمبر در عبارتش سکونی نقل می کند از امام صادق که پیغمبر نهى ان کسب الغلام الصغیر الذی لا یحسن صناعتا بیده فانه ان لم یجد سرا. پیغمبر نهی فرموده از کسب بچه کوچکی که صناعتی نداره و علتش آورده برای اینکه یه وقتی ممکنه دزدی کرده باشه، بچه که عقلش نمیرسه بنا باشه رو کاسبی بکنه روزی 100 تومن، یه روزی کم بیاره دزدی میکنه و لذا دست در معاملات سبی کارایی که اون پول در آورده نزنید به این دلیل. این روایت رو بعضی بهش استدلال کردن که بابا اگر معاملات سبی باطل بود پیغمبر اصلا باید بگه معاملات سبی باطله، دست نزنید به کسب و کارش، این پولش حرومه، پولش مال مردمه، پولش مال دیگرانه. چرا اورده به این علتها تعلیل کرده؟ معلوم میشه فی الجمله معاملات سبی درسته، سبی که معامله میکنه اثر برش باره، در این حال پیغمبر به عنوان یک دستور استحبابی فرموده این کارو نکنید، چون معمولا مورد شبهه است چه آیا واقعا این پول رو از کسب به دست آورده یا نه، ممکنه که حالا یه روزی دیده درآمدش کمه، یواشی از رفیقش برداشته باشه مثلا، چون ممکنه چنین کاری بکنه بهترینه که ازش اجتناب بشه. به این شکل به این روایت استدلال شده. شیخ میخواد توجیه کنه این نهى النبی عن کسب الغلام الصغیر الذی لا یحسن صناعتا بیده با این علت معللا به انه ان لم یجد سرق فمحمولون. بله، یه جور کسب های خانه‌ها برای سبی هست ولو بیع شما قبول نکنی. پیغمبر اونجا ها هم داره میگه در این حال اجتناب کنی. کدوم کسب ها؟ اگر چنانچه سبی میرفت وسط خیابون مثلا یه چیزی پیدا کرد، یه مالی که معمولا در اون مقدار میگی مال خودشه، التقاط کرد چیزی رو از زمین برداشت، لقطه‌ای پیدا کرد، این خانه‌ها مالکش میشه خودش، این میشه یک نوع کسبی، یک نوع درآمدی برای او. یا اگر چنان چه سبی رو پدرش گذاشت در یه دکونی به اذن ولی، پدر گذاشت در دکون و بعد بنا شد روزی 10 تومن 20 تومن 40 تومن 50 تومن مزد بهش بدن، اجیر شد به اذن ولی، خب بروب که میشه این اجرتی که میگیره این اجرت کسب سبیه دیگه، ولی اجارش به وسیله پدر واقع شد. یا نه، بدون اذن پدر تو خیابون میرفتی یه بچه ای رو صدا زدی آقا بیا این سنگ رو برده بذار اونجا، تا این کار کردی اجرت المثل این سبی رو بده کاری، مواظب باش. اگر در خونه در اومدی بچه همسایه رو صدا زدی بیا کمک من این کار رو انجام بده، اجرت المثلش رو بهش بده کاری. نه تو، باباش هم اگر بگه بهش بده کار میشه، باباش اگر میگه برو این کار رو بکن، بیا این کار رو بکن، فلان کار رو انجام بده، اینا همه اجرت داره و همه این اجرت ها رو بهش بده کاری. عمل طفل محترمه، عمل مؤمن محترم، اجرت داره، اینم میشه کسب و سبی. حالا فرض کنیم سبی یه همچین کسبایی، در این حال پیغمبر میگه نهی میکنه برای اینکه ممکنه دزدی هم قاطیش بشه. فمحمولن علا عوض کسبی من التقاطن او اجرتن ان اجارتن او قهل ولی، یا اجرت روی اون اجارهی که اجارهشو ولی بسته باشه، یا خود سبی ولو بدون اذن ولی، ولی عملا اجرت المثل درست میشه، او ان عمل امر بهی من دون اجاره، اجاره ای تو کار نبود گفتن این کار رو بکن، این کار رو انجام داد، چون عمل ان امرنه، این عمل بیمزد نیست، اجرت المثل رو مالک میشه. فاعطاه المستاجر او الامر اجرت المثل فان هذه كلها مما يملك السبي، اینا چیزایی که سبی مالک میشه. در این حال پیغمبر نهی فرموده یستحب للولی و غیر ولی اجتناب از این ملک سبی اذا لم يعلم صدق دعوت سبی. سبی ممکنه درآمد مشروع این گونه پیدا کنه، اما اگر شب اومد خونه گفت امروز 100 تومن درآمد مشروع پیدا کردم، شما یه وقتی یقین داری راست میگه بسیار خوب، اما یه وقتی احتمال میدی که نکنه این پول رو از یه جایی بلند کرده باشه. البته شما وظیفه نداری بررسی بکنی، ولی در این حال مال محتمل الحرمه مستحب ازش اجتناب کردن. اذا لم يعلم صدق دع و سبیه فیها لاحتمال کونها من الوجوه المحرمه، نظیر این اجتناب، نظیر رجحان و استحباب اجتناب از اموال دیگران کسانی که لا یبالی بالمحرمات، کسانی که ابایی از محرمات ندارند. پس بنابراین این روایت هم دلیل بر قول محدث کاشانی نمی شود. و کیفکان فالقول المذکور، قول محدث کاشانی چه گفت در این امور محقر اشکالی نداره، فی غایت الضعف.